معیارهای بین المللی برابر کردن معاش حداقل مورد نیاز مردم و یا سبد استعمالی تلاش میکند. ولی لودمیلا ژولانوا معاون رئیس حزب دموکراتی اقژال که قبلا معاون وزیر کار و تامینات اجتماعی کشور بود میگوید الان هم طرز معین کردن سبد استعمالی و یا حداقل هزینه زندگی و هم اندازه آن هیچ به واقعیت و نیاز واقعی مردم مطابقت نمیکنند. خانم ژولانوا در این رابطه افزود و گفته معاون رئیس حزب دموکراتی اقژال سبد استعمالی موجوده که دولت در بودجه خیش برای سال روان مقرر کرده است با واقعیت امروزه مطابقت نمی کند و آن کاملا از مبلغی که مقرر کردن باید 3 کرات بالا باشد. خانم ژولانوا تاکید می کند که الان سبد استعمالی و یا حداقل هزینه زندگی باید در حدود 30,000 تنگه مقرر گردد که این تقریبا 250 دلار آمریکا است. آن مبلغی که الان برای سبد استعمالی معین کردند بسا کم است، زیرا برای بخش دیگری سبد استعمالی یعنی مواد غیر غذایی همگی 4,500 تنگه معین شده است. این در حالی است که تنها مصرف پرداخت منزلی یک اتاقه انقریب 5,000 تنگه است. سابق معاون وزیر کار و تامینات اجتماعی کشور ابراز می‌دارد که چون مبلغ بخش غیر غذایی سبد استعمالی به مصرف منزل کفایت نمی‌کند، چیسون می‌توان درباره درست معین گردیدن سبد استعمالی حرف زد، زیرا به جز منزل برای داروی درمان، لباس و رفت و آمد و دیگر نیاز شهروند مبلغ لازم است. این نکته را اکسانا لگای سرور گروه تحلیلی جنبش جمعیتی پکلینی نیز تایید نمود و بر علاوه افزود که چون نرخ‌ها به خدمات منزل و مواد غذایی در حال بالا روی‌اند، این مقدار مبلغی برای سبد استعمالی معین شده مقایسه نشونده‌اند. از سوی دیگر به گفته نماینده جنبش جمعیتی پکلینی، حکومت در قدم اول باید حجم سبد استعمالی را درست و با نظرداشت واقعیت زندگی معین نماید و طبق آن باید حداقل معاش و نفقه را نیز دقیق سازد، زیرا نفقه و حداقل معاش و سبد استعمالی با هم ارتباط قوی دارند و آنها از سبد استعمالی پایان بوده نمیتوانند. از این خاطر خانم لگای تاکید میکند الان بیشتر از 12,000 تنگه و یا 100 دلار آمریکایی معین کردن حداقل نفقه و تقریبا همین مقدار تعیین کردن سبد استعمالی زندگی نفقه خوران را دشوار میسازد، زیرا این مقدار نفقه و حداقل معاش به زندگی مردم کاملا کفایت نمیکنند. نصیب جان امونی، الماتو، مخصوص برای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. پیروز و شاد باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز. درود به شما شنونده ای ارجمند. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه که از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ای ارجمند، اگر طول این فرصت با برنامه ما باشید، مطالب زیرین و اینچنین آهنگ و ترانه های جالب تقدیم شما خواهد شد. بنا به بارشات برف زیاد و یخبندی های بی سابقه و عدم غذا، حیوانات وحشی به وادی فرآمده و آدمان و چاروای آنها هجوم میکنند.
از سبب همین خنک بدن، جوک و جوندار همش به پایان خمیده گر، بیشنه موندیم.
جشن صدا، نیایش طبیعت، پیروزی گرمی به سردی و روشنایی به تاریکی.
آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
آیا مرغ ها کی خانگی شدند؟ چی تحولات آنها را از عالم وحوش به منزل آدمان آورد؟ در آغاز بخش اخباری تازه مجله برگ سبز را با هم شنویم.
طبیعت‌شناسان از دانشگاه تومسک روسیه بانگ استراب می‌زنند که بر اثر گرمشوی گلوبالی یا فراگیر بطلاق‌های متان سیبری غربی معروف‌تر به نام بطلاق‌های ابدان یخبسته آب می‌شوند. این هم در حالی است که برابر شروع آبشوی این بطلاق‌ها پیرخ‌های آرکتیکا آب شدند. عالمان دانشگاه کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا گفتند این دو حادثه با هم زیچ پیوستند، زیرا ذخایر متان 20 مرتبه از تاثیر گازهای گلخانه‌ای بیشتر به طبیعت اثر داشتند. طبیعت شناسان گفتند یگانه صدی آبشوی بطلاق‌های ابدان یخبسته بازگردی سرماهای شدید سیبری به موضع بوده است.
اول سردی های شدید سیبری که طبیعت شناسان را به نگرانی آورده است، بیش از 25 روز است که مهمان آسیای مرکزی است و به نظر می رسد که این موضع را کاملا ترک کرده نمی خواهد. این هم در حال است که بعد از سردی برابر تا 30 و 40 درجه منفی، هوا در تاجیکستان گرمتر شده است و این شب و روز در دوشنبه تا 3-5 درجه سردی ها مشاهده می شوند. در جنوب کشور حرارت نسبتاً بالاست و روی عقربک مصبی قرار دارد. دریاهای کوهی یخبسته آب شدند. مهمترین دریا که موقع استراتژیک دارد، دریای وخش، با سراب شده است. کارشناسان میگویند ریزش آب با آبانبار نورک که خطر بسته‌شوی نیروگاه برقی آبی را به بار آورده بود تا 16 برابر افزوده است و در صورت بالاروی معیار ذخیره آب در آبانبار روی 10 متر از سطح نیروگاه، انتقال قوه برق به کارخانه های کشور می افزاید.
حکومت برزیلیا بانگی خطر زده است که جنگ‌آزار بزرگترین امریکای لاتینی آمازونکا به طور چشمرس کاهش یافته است. در گزارش آمده است که تنها در 3 ماه سال 2007 3235 متر مکعب درختزار آمازونکا محو گردید. با اطلاع رسمی حکومت این کشور، با تکیه بر تحقیقات اکتشافی ردیف سونی، در 3 ماه سال روان تا 7000 متر مکعب جنگ‌آزار نیست خواهد شد. سببگاری اصلی محو جنگل‌های آمازونکا کارخانه‌های استحصال چوب و کاغذ بودند.
بخش اخباری تازه بود که شنیدید و اکنون رو می آوریم به مطالب اصلی مجله برگی سبز. شنوندگان گرامی، بنا به گفته تحلیلگران، بارشات برف زیاد و سردی های بی سابقه در برابر کمبود برق و گاز و آب که زندگی مردم کشور را خصوصا در کوهستان ناگوار ساخته است، این چنین مشکلات دیگر را نیز به دنبال داشته است. این سردی های قهرتون به عالم پرندگان و حیوانات وحشی نیز بی تاثیر نمانده است. همکارمان محمود شادی از وادی رشت خبر می دهد که به علت بارشات برف زیاد و عدم غذا، حیوانات وحشی از قبیل خرس و گرگ و خوک های یابایی به وادی فرامده و هر جانزاده که دچار آیند تومه خود می کنند و در فهرست قربانیانی که تومه یا مورد حمله آنها قرار گرفتند، آدمان نیز استثنا نیستند. گوش می دهیم به گزارش محمود شادی از وادی رشت.
سرمای شدید زمستان امسال در برابر مشکلات آدمان و عالم وحوش و طیور کوهستان به تأثیر نمانده است. برفباری ها و سردی ها این حیوانات و پرندگان را مجبور ساخته است تا جهت دریافت غذا با محلات اهالی نشین پایین بشوند. و این هم در حال است که اخیراً محمد داود صفیوف یک ساکن دهه‌ای در رای مزار ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر حمله خوک وحشی کشته شده است. از نقل شاهدان این حادثه معلوم می‌شود خوک وحشی در پیروهای نزدیک دهه با این جوان 16 ساله روبرو آمده او را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در همین حال محی‌الدین عیسایوف سابقه‌دار بخش پرورش جنگل می‌گوید اکثر حیوانات و پرندگان در این شب و روز محض از گروسنگی به خاطر زنده ماندن به دهات می آیند. وی با یادآوری از 12 سال پیش می افزاید کارمندان بخش جنگل برای حیوانات و پرندگان غذا ذخیره می نمودند.
از سبب همین خنک بدن جوک و جوندار همش به پایان خمیدگی بیشنه ماندیم. در دوره شوروی من در خوجگی جنگل کار می کردم. ما زیاده 2 تن تا 3 تن گندم برده در که پشته در تهای شوخ می چوشیدیم. پرنده ها استفاده می بردن زمستان رو بگذراندم. این چونین در دره کمراد ما خوشاک برای نبی حیوانات خوب برای درنده ها می بردیم. جوهای مخصوص بود در همون جوهای مخصوص لنگره می کردیم و یا می اومدن می خوردن و خشلاک ها را حجم نمی کردن. باز این زمستان که سخ اومده است خنک است. همیتا می شنیم که گره ها در خشلاک ها درمده شدیم در هیلو زده شدیم مردم زلر رسانده شدیم.
این در حال است که به اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست منطقه رشت فعلا مؤسسه های جنگل چنین ذخایر غذا را برای حیوانات در اختیار نداشتند. داروخوجا یک کارمند این کمیته گفت به هنگام جمع‌آوری حاصل مثلا قسمتی از این میوه‌جات برای حیوانات گذاشته می شود. اما با گفته کارشناسان و دوستداران طبیعت سال از سال در کوهستان رشت حیوانات به مثل سغور، بوزی کوهی و خرس در حال کم‌شوی قرار داشتند. مردان علی مجنون یک ساکن رشت میگوید برفباری و سردی های چند سال اخیر و مناسبت سردی آدمان به حیوانات کپک پرنده زیبای کوهستان را قریب از بین برده است.
سغور در همین قریبی و نزدیکی را خیلی مشاهده میکنه، خیلی بسیار بود. حاضر این خیلی بالا رفته گیم، یک تخمینا 4-5 کیلومتر با همون بلنکو برامده گیم. انا بوزی کهی میگیم شاخدار و بیس حیوانی نادیر است، بیش شمارش کم مونده است. در این قریبی ما و تماما نیست. خیلی با هم بلنکو برسند، شماره کم موندگی است نسبت به سالهای پیشتر. از سبب هم در وقتی همین جنگ ها خیلی حیوان ها خیلی نابود شدند. کپک هم همه خیلی کپک اینه برفی زیاد که می بارد همه کپ می خواهند به ایجا نابود می شوند، سرمو می زنند می روید. کپک هم 50% زیاد کم شدگی. پیشتر دوره های سالهای 70 اینجا همین بلنکو های ماده پلنکو گو گو نمویان میشنن میدیدن. حاضر اینها تمام نیستن، نابود شده رفتگی هم. پیش همه چوپان ها میدیدن، همه پلنکو بودن حقیقتا. زیب زینتی طبیعت هم هوایی بودن.
این در مورد است که اکثری کشاورزان منطقه رشت که در دامن کوه ها همساله با پرورش زراعت سر و کار دارند از افزایش بسابقه خوک ها و ضرر آن به کشته های خود شکایت میبرند. کریمی سلیمان یک نفر کشاورز میگوید سالهای اخیر ایام تابستان و تیرما پاسوبانی قیده های زراعت به یک شغل الوگی آنها تبدیل یافته است.
سال ما ایامی 50-60 سطح زمین خوک ها ایران کردند با کمیش چند یک تون یک نیم تون کشکر به ما ضرر رسوند. سالوی پیش نبودن. اون پیرون سالوی میپرسی سبب بیسو شوی خوگو از فکری ویه ها کم شدن گرک ها هست. پیش گرک ها بیسو بودن ویه ها رو کم نابود میکنن. این طبیعت خود رو خودش رگروفکا میکنن. در بگیم.
تبریکی کارشناسان میگویند عالم وحوش و طیور منطقه رشت خود زیباگی و برکت کوهستان بودند و باید از همه جهت محافظت کرده شوند و در چنین روزهای سرد مردم به عالم گرد و اطراف به توجه نباشند.
محمود شادی بود از وادی رشت که در مورد مشکلاتی به دنبال داشته سردی های شدید و تأثیر آن به عالم وحوش تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اکنون نظری می اندازیم به تاریخ. عمیق‌ترش به جشن ها و مراسم هایی که با طبیعت توأمند و رابطه بی واسطه دارند. جشن صده. صده یکی از مراسم های قدیم آریاییان و جشن از یاد رفته مردم تاجیک می باشد که همچون پیروزی گرمی به سردی، روشنایی به تاریکی و نیکی به بدی دانسته می شد. وقتی فصل سرما به آسانی جایش را به گرما دادنی نیست، مردم در میدان های وسیع گرد آمده آفتاب را دعوت می کردند تا با نورهای گرمش زمین را حرارت بخشیده آن را از اسارت برف و یخبندی ها ورهاند. و این مراسم را صده نام گذاشتند. اما گفته می شود مردم تاجیک امسال نسبت به سالهای پیشین آفتاب را و حرارت آن را بیشتر پزمان شدند. همین طور نیست شنوندگان ارجمند؟ بله، اینک من اینجا اکتفا می کنم و در رابطه به جشن صده نوبت سخن را به همکارم فیروز براتف می دهم.
دلشاد رحیموف نامزد علم های فیلولوژی پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیکستان میگوید اوید به تاریخ پیدایش جشن صده روایت و اندیشه های مختلف موجود است. او میافزاید ماهیت جشن صده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل میدهد. صده همساله در روز دهم ماه بهمن سال شماری خورشیدی تجلیل میگردیده است. دلشاد رحیموف میافزاید آدمان در زمان های قدیم با برگزاری این جشن نه تنها از دل هایشان غم و غصه را دور میکردند، بلکه با افروختن تاش یا گلخانی بزرگ به قول خود نماد یا ابراز زمستان را میسوزانیدند. دلشاد رحیموف میگوید
گلخانی بزرگ میافروختند و در گرد آن رقص و بازی و خرسندی و ترانه خوانی و دعا و اینا میکرد. اگر ما از نگاه علمی واقعا نظر کنیم این یک مراسم جادویی است. آتش افروختن توسط گرمی آتش که نماد یا ابرازی آفتاب است، دعوت کردن گرمی است. این مثلا یک جادو شناس یا یک مردم شناس انگلیس جورج فریزر قانون‌های جادویی را مثلا در کتابش ذکر کرده است که قانونی مثلا همان تقلیدی میگن یا جادوی تقلیدی به همین مانند است، یعنی یک عمل را اجرا میکنن و به تقلیدی عمل دیگر. آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
دلشاد رحیموف میگوید با سببی که در محور جشن صده آتش می ایستد، صده را جشن آتش هم نامیدند و آن را خاص دینی زردشتی میدونند. اما به قول یک گروه دانشمندان دیگر صده جشن زردشتی نیست، زیرا در اوستا از صده اشاره نشده است و دین زردشت هم نوروز و مهرگان را پذیرفته، صده را چون ایدی خصوصیت جادویی داشته وارد دین نکرده است. دلشاد رحیموف گفت جشن صده زمان آریایی ها سر کرده تا دوران سلطنت سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و در بعضی منطقه ها تا زمان استیلای مغول معمول بوده، در دربار و میان مردم در قطار جشن های نوروز و مهرگان با شکوه و شهامت تجلیل می گردیده است. دلشاد رحیموف
ما از قصیده های عنصری منوچهری و اسجدی و اینا تصویری صده رو می بینیم. مثلا عنصری می گوید صده جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است.
بعد از عصرهای 12 و 13 شاهان و روحانیان بسیار سنت‌های باستانی مردمان آریایی را همچون آیین‌های جادویی و بت‌پرستی منع کردند. یکی از آنها صده بود. دلشاد رحیموف می‌افزاید امروزها زردشت مذهبان استان‌های کرمان و یزدی ایران و همان زردشتیان جهان از این جشن پذیرایی دارند. دلشاد رحیموف می‌گوید در شهر کرمان تا به امروز سنت صده سوزی بر جا مانده است. مردم آنجا یک چند روز پیش به صده آمادگی دیده با جمع کردن هیزم زیاد از آتش آتشکده زردشتی گلخانی بلندیش از 4 تا 5 متر را می‌افروختند. دلشاد رحیموف می‌گوید
بله امروز هم هست، موضعی مخصوص دارند که اونجا گلخان می‌افروزند. باز یک نکته جالب این است که فردای اون روز بعد از خاموش شدن گلخان، دهقان از خاکستری او کمی بعد در جوال ها گرفته برده به زمین های خود میپاشند و باور دارن که این خاکستری مقدس است و کشتی اونها زراعتی اونها با برکت میشود.
با گفتی دلشاد رحیموف برای مردم کم بزاعت گذراندن فصل زمستان خیلی دشوار و سنگین و طاقت فرسا بود. از این رو مردمی در قفس زمستان گرفتار بوده دلتنگانه روز شماریده آمدن فصل بهار رو منتظر میشدند.
من همین شب روز که ما در این گویا سردی های یک ماهی زمستانی خیلی اذیت میکشیم، تصور کنید که در همین گونه شرایط مردم قدیم هم البته برق نداشتن، گاز نداشتن، اونها هم در همین شرایط زندگی میکردن و آرزو داشتن که هر چی زودتر از سرمای زمستان، از قفس زمستان آزاد شوند.
دلشاد رحیموف میافزاید برای هر چی زودتر از زیر سلطنت زمستان بیرون شدن، مردم مراسم های جادویی را میگذراندند. یکی از چنین مراسم ها را ساکنان حوزه دریای خنگاب در ماه هود اجرا میکردند که آن ماهیت گذریش از زمستان به بهار را تجسم میکرده است.
عیناً در همون شب و روز ماه هود، هرچند که کمی دیرتر است، یعنی در ماه هود تقریبا بعد از 20 روز هود می‌دارد، جشن هود بود. یعنی گلخان می‌افروختند در مسجدها یا در علاوخانه، گیردگان خرسندی می‌کردند و سرودها می‌خواندند. این خیر است. خوش گذشت فصل زمستان به مقام دل ما، لیک در هود شدک شورش و غوغا برپا. سردی و گرمی این بود به فرمان خدا، نیست کس را سخن گفته در این چون و چرا. هود اگر هودی کند کمپیره در قدی کند. یعنی جشن هود از بازمانده های صده است.
از اثرهای شاعران عصرهای 10 12 معلوم است که صدا در این قرن‌ها همچون یک جشن اموی و درباری و مردمی که اصلا با مقصد شادی و نشاط گذرانده میشد تا اندازه احیا گشته است، اما بعداً پس از حمله مغول‌ها جشن صدا از یادها فراموش گشته است. فیروز برات، رادیو آزادی، دوشنبه.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
سامیان ارجمند، عالمان روس ضمن پژوهش آید به تحولاتی در طول تاریخ به وجود آمده در حیات پرندگان و حیوانات به یک قطار نتایج جالب رسیدند. مثلا آنها کوشش کردند آشکار کنند که کی مرغ‌ها خانگی شدند و آیا چرا تنها یک یا دو نوع پرندگان هم خانگی را با آدمان پذیرفتند و بس. با جزئیات بیشتر در رابطه با پژوهش عالمان ساحه بیولوژی و ژنتیکای روس همکارم رسول شادان را میشنویم.
پژوهش‌ها در علم بیولوژی چنین مؤثر و پیشرفته است که قریب هر روز دانشمندان جهان به کشفیات‌های جدید و موثق دست می‌یابند. برای مثال دانشمندان در سال 2007 کاری را انجام دادند که برای روشن کردن مکانیزم اِوولوسیا یا تکمیل تدریجی انسان دست می‌دهد. از جمله روشنی انداختن به گنوم نوع میمون مکاکا از قبیل این کشفیات هاست. با گفته دانشمندان تکمیل تدریجی انسان به دی‌ان‌که های جهنده بستگی دارد که تا این زمان چنین دی‌ان‌که ها دی‌ان‌که های زباله‌ای نامیده می شدند. دی‌ان‌که برنده نسلیت در وجود انسان است و بدون وجود دی‌ان‌که در جسم زنده نسلیت وجود داشتن نمی تواند. برای اولین بار گنوم از سوی دانشمندان در سال 1994 یا 1995 تجزیه شد که در آن دوره به عنوان کشفیات مؤثر و بزرگ تلقی می شد و این گنوم را باکتریا عنوان کردند. در حال حاضر تجزیه گنوم مؤثر به شمار نمی آید و مورد توجه هم نیست. به این دلیل که در حال حاضر دانشمندان نحوه فعالیت بیش از 500 گنوم را کشف کردند. با گفته برخی از دانشمندان، اگر ما خواهیم بدانیم که تکمیل تدریجی یا اِوولوسی انسان چگونه صورت گرفته است، ما باید گنوم را پیدا کنیم که با گنوم انسان و میمون نزدیکی داشته باشد. برای همین هم دانشمندان با گنوم مکاکا توجه ظاهر کردند که با گنوم انسان و میمون نزدیکی دارد. یلنا بوکواریوا متخصص این ساحه گفت ژن‌های هر نوع حیوان از یکدیگر فرق دارند و به همین دلیل دانشمندان به ژن‌های مکاکا اهمیت دادند. معمولاً یک جانور از چندین نوع عبارت است. همه جانورها یا رستنی‌ها از یکدیگر کم کم فرق دارند. در جامعه هر انسان از یکدیگر فرق دارد. جانورها نیز همچنین. ولی تا به حال روشن نشده است که در طول اِوولوسیا گنوم انسان با چی تغییرات‌های یا موتاسیا روبرو شده است. در مورد مقایسه گنوم مکاکا انسان و شیمپانزه دانشمندان به خلاصه آمدند که اِوولوسیا یک نواخ صورت نگرفته با جهش‌های روبرو شده است و در این جهش‌ها عامل‌های ژنتیکی موسوم به ترانسپوزون و رترو ترانسپوزون نقش مهم داشتند. با گفته دانشمندان این بخش گنوم ها از ویروس های عبارت بودند که از توان کنده شدن از خروموسوم ها برخوردار بودند و این کنده شوی ها به تغییرات یا موتاسیا منجر شده است. خانم بوکواریوا گفت انسان بدون این همه تغییرات در دی ان که با محیط نیز عادت کرده است.
وید کاتوری سوشیستویت نا کاکویت تریتوری اون دوزن پریسپاسابلیوتس ک رزنوобразі условий і в
пространстві. انسان ها با محیط منطقه‌ای که به سر می‌برند باید عادت کنند و انسان در صورت عادت می‌کند که در گرد او چند نوع دیگر به سر می‌برد. برای مثال در زمان خشکی انسان جانورهای پرورش میکند که به خشکی بیشتر عادت کردند. از دهه 70 قرن گذشته تا بدین سو کشورها برای تجزیه کد دی ان که تلاش دارند و حتی با استفاده از مدرن ترین وسایل الکترونیک و کامپیوتری تا به حال دانشمندان به تجزیه کد دی ان که دست نیافتند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
تشکر از رسول شادان و شنونده ارجمند. باز هم برمیگردیم به موضوع زمستان و سردی های طاقت فرسای آن. در میان مردمان دیگری جهان، حتی کشورهای آسیای مرکزی، کم مردمانی و میخورند که فرهنگی غذای آنها به فصلهای سال مطابق کننده شود. تاجیکان از زمان زردوش تا به امروز برخی از پهلوهای فرهنگ غذا را به میراث گرفتند. مثلا به استعمال گوشت نه آنقدر برتری میدهند. دلیل این برخی از طعام‌هایی هست که از روغن و نان، سبزوات و شیر و قروت و چکه و جرغا تهیه می شوند و این طعام‌ها را تاجیکان خصوصا در فصل زمستان در هوای سرد قهرتون استعمال می کنند. زیرا این طعام‌ها آدم را سر و بدن او را به مدت‌های طولانی گرم نگاه می دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارم سیوف میزرا با هم می شنویم.
فرهنگ غذا. آره، شنونده گرامی، خوراکواره نیز فرهنگ خود را دارد و خاص هر ملت است. در دوشنبه امروز میتوان با آشخانه های هندی و چینایی، ایتالیایی و فرانسوی دوچار آمد. حتی آشخانه روسی نیز هست که اطعام خاص روس ها، بارش، پلمنی و غیره دارد. گوشت به طرز فرانسوی، سپگتی ایتالیایی، چلپک هندی، چای خیتایی، کباب ترکی در دیگر طربخانه و آشخانه ها هست. اما بدون قروتاب معروف و مشهور و تندوروی چوپانی دیگر جای برای غذای ملی در فهرست طعام آشخانه های کشور نیست. این هم در حال است که تاجیکان فرهنگ قوی اطعام دارند و آن را، یعنی این فرهنگ را، در طول 100,000 سالها کاملتر با کمک تجربه زندگی کردند. با گونه مثال در زمستان در موضع کوهمنظر تا هنوز از اطعام کار میگیرند که خاصی زمستان است. فهرست اطعام موسمی طولانی است و مردم شناسان میگویند با شدت گرفتن و کاهش یافتن سردی این فهرست تغییر میپذیرد. سهراب شاه فرخشاه، کارشناس محلی، میگوید زمستان با تقویم کوچک 20 و 10 و 6 روزه تقسیم شده است و در بستگی به این تقویم عهد کهن نامگوی اطعام روی دستورخان تاجیکان نیز تغییر میپذیرد. در شدیدترین موسم سردی معمولترین طعام برای تاجیکان همان قروتاب است و در شاهراهای کشور واقع در ایستگاه های روی عقبه ها آشخانه ها قد کشیدند که همین طعام را پیشکش رانندگان و مسافران می کنند. تاجنیسا قادر و یک طباخ سری راهی که اطراف دکان او را ازدحام بیشتر مردم پیچیده است راجع به قروتاب تهیه کرده خود می گوید.
پتیر روغنی میکنی، دوغا جوش ترنگ میکنی، بعد پیاز ریزه میکنی، خش رو انا بعد قروتاو میکنی، موهای چکا میکنی، مو قرد نمیکنی، ادمای پیش قرد میکردن، حاضر موهای چکا میکنی.
و اما این بانو میگوید قروتاب در فهرست اطعام اون نهایت کار نیست و میزاجان میتوانند در سردی شدید که همکنون حکمران است از چنگالی و فطیر مسکه استعمال کنند. فطیر مسکه طعام است که آن را از روغن با تازگی توسط چخدک از دوغ حاصل شده تهیه می کنند. فطیر گرم را از تنور می کنند و آن را در طبق چوبی بابایی می گذارند. روی آن روغن مسکه هنوز حولدار می کشند و با دست کف می زنند. واقعا هم اگر فطیر را با کفگیری چوبین سختر بمالند آن دیگر طعام می شود که نامش چنگالی است.
ما این فطیر میکنیم، مسکه خدی چنگولی میکنیم، کف میکنیم، چنگولی میکنیم، با خوشقای مسلمانی کف میزنیم، میشه چنگولی. ما عبیده میکنیم چنگولی را. خروتو و چی محلی که بخری فایده بسیاره، بسیار در زمستان.
چنگولی غذای سختر است و دشوار هضم و بناهن آن را جوانان استعمال میکنند، ولی فطیر مسکه برای سالخوردگان و اطفال تهیه میشود. با دنبال چنگالی و فطیر مسکه بانو تاجنیسا طعام دارد با نام خیلی و خیلی اکزاتیک، زاغنول. این چی طعام است؟ به اطلاع تاجنیسا قادر و مسکه سرد را متوجه باشد، نه گرم را، روی کلچه شیربست درون طبق میکشند. کمی صبر میکنند تا مسکه به آهستگی آب شده و به مغز کلچه میرود. کلچه را از یک لب شکسته به مسکه بالای روی آن آمیزش میدهند و استعمال میکنند، یعنی میکنند و نول میزنند و میخورند و از همین جا نام طعام برآمده است، زاغنول. باور کنید شنونده گرامی که این با لذت ترین طعام است که با یاد آوردن آن اشتهای من برانگیخته شد. و اما این مهم نیست، مهم آن است که این اطعام خیلی سرغذاند و مزاج را از سرماخوردگی ایمان می‌دارند. سیاف میزراب، دوشنبه، مخصوص برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی.
و با همین گزارش خوشبو، خوشمزه و اشتها آوری سیاف میزراب رسیدیم به پایان مجله برگ سبز. اگر این گزارش اشتهای شما را آورده و سر طبق قروتاب یا فطیر مسکه کشانیده باشد، پس زحمت ما بر عبث نبوده است. و چیزی دیگری را نیز باید بگویم که طبق چوبین را استاهای قدیم تاجیک برای آن گیرد یا دوره شکل و بزرگ ساختند تا آدمان زیاده توانند گیردی آن کناری هم نشینند، صحبت کنند و به این وسیله دوستی و رفاقت میان ایشان قوی تر گردد. و نگفته نماند که تاجیکان عادت دارند که قروتاب، فطیر مسکه و چنگالی را هرگز تنها نمی خورند. با آرزوی آن که سر دسترخان یکایک شما همیشه از دوستان صادق پر باشد، من سفرگل عالمی مجری مجله برگ سبز تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنم. خدا